شنونده بخش خبری 22 از رادیو فردا هستید. جمعه اول فروردین 1404. در یک بخش خبری دیگر از رادیو فردا خوش آمد میگم به شما شنوندگان عزیزی که در این اولین روز از سال جدید همراه ما هستید. من رویا کریمی مشت به نوبه خودم سال نو رو به شما تبریک میگم و امیدوارم سال جدید رو با دلی خوش و آرامش سپری کنید. ازتون دعوت میکنم در یک ساعت پیش رو همراه ما بمونید، یک ساعتی که امیدوارم من و همکارانم بتونیم ساعت خوبی رو برای پایان این روز شما رقم بزنیم. در این آخرین بخش خبری امروز رادیو فردا به جدیدترین اطلاعات منتشر شده در مورد نامه دونالد ترامپ به علی خامنه ای میپردازیم. از اهمیت سخنرانی علی خامنه ای امروز و سیلی سختی که وعده داده خواهیم شنید و پای صحبت یک بازیکن پیشین فوتبال زنان مینشینیم که از تلاش تیم‌های فوتبال برای باقی موندن در رقابت ها میگه. حتما تا نیم ساعت دوم بخش خبری 22 هم با ما بمونید تا شنونده خاطرات شهبانو فرح پهلوی از مراسم نوروز باشید و از آداب نوروز در کردستان با خبر بشید. اما به سیاق همیشه، پیش از اینکه به سراغ گفتگوها و گزارش ها بریم، خبرها رو بشنویم از همکارم بابک غفوری آذر که در استودیو همراه ماست.
وقت بخیر همراهان رادیو فردا. وزیر کشور ترکیه روز پنجشنبه اعلام کرد شمار افراد بازداشت شده در اعتراض‌های این کشور به 53 نفر رسیده و بیش از 50 نفر دیگر هم به خاطر انتشار مطالبی در همین باره در شبکه‌های اجتماعی بازداشت شدند. علی یرلیکایا با اعلام این ارقام نسبت به تداوم اعتراض‌ها در روزهای آینده هشدار داد. این در حالی است که رهبر حزب جمهوری‌خواه خلق بر ادامه اعتراض‌ها تأکید کرده است. اعتراض‌ها در ترکیه از روز چهارشنبه به دنبال بازداشت اکرم امام‌اغلو شهردار شهر استانبول آغاز شد. از او به عنوان اصلی ترین رقیب رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در انتخابات ریاست جمهوری آینده این کشور نام برده می شود. آقای امام‌اغلو به فساد و ارتباط با شبکه‌های تروریستی متهم شده است. اتفاقات اخیر در ترکیه باعث کاهش چشمگیر ارزش پول این کشور شده و بازار سهام ترکیه هم بدترین هفته خود را از زمان بحران مالی سال 2008 تا کنون تجربه کرده است. رهبر جمهوری اسلامی گفت آمریکایی‌ها در مواجهه با ایران هرگز با تهدید به جایی نخواهند رسید. علی خامنه‌ای در نخستین روز فروردین 1404 در جمع گروهی از هواداران خود به مقام‌های آمریکا هشدار داد که اگر به گفته او خباثتی نسبت به ملت ایران انجام دهند، به تعبیر او سیلی سختی خواهند خورد. او گفت ایران هیچ وقت شروع کننده درگیری نبوده، اما اگر کسی شروع کند بداند سیلی‌های سختی خواهد خورد. رهبر جمهوری اسلامی در بخش دیگری از سخنرانیش فعالیت‌های گروه‌های موسوم به محور مقاومت به عنوان گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه را رد کرد. سخنگوی کاخ کرملین مسکو میگوید روسیه حرف ایران را مبنی بر اینکه قصد دستیابی به سلاح هسته‌ای ندارد پذیرفته است. دمیتری پسکوف روز جمعه اول فروردین به خبرنگاران گفت ایران حق استفاده از انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز را دارد و به گفته او مطابق با قوانین بین‌المللی عمل می‌کند. برنامه هسته‌ای ایران یکی از موضوعاتی بود که در تماس تلفنی طولانی بین دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور آمریکا و روسیه در هفته گذشته مورد بحث قرار گرفت و پس از آن کاخ سفید اعلام کرد دو رهبر دارای این دیدگاه مشترک هستند که ایران هرگز نباید در موقعیتی قرار گیرد که اسرائیل را نابود کند. ایران همواره تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای را رد کرده و برنامه هسته‌ایش را صلح‌آمیز می‌داند. به دنبال وقوع آتش سوزی در فرودگاه هیترو لندن و توقف کامل پروازها در آن، انجام برخی پروازها از جمعه شب در این فرودگاه از سر گرفته شد. آتش سوزی در ایستگاه برق نزدیک فرودگاه رخ داد و باعث قطع برق آن شد. این اتفاق برنامه‌ریزی پروازها در سراسر جهان را مختل کرد. تخمین زده می شود انجام دست کم 1350 پرواز به خاطر آتش سوزی فرودگاه هیترو تحت تأثیر قرار گرفته باشد. مقام های فرودگاه گفتند انجام کامل پروازها در آن تا روز شنبه به طول خواهد انجامید. فرودگاه هیترو لندن یکی از پرترددترین فرودگاه ها در اروپا محسوب می شود. و پروانه اعتمادی نقاش شناخته شده و هنرمند هنرهای تجسمی روز جمعه اول فروردین 1404 در 78 سالگی درگذشت. خانم اعتمادی از پیشتازان هنر معاصر در ایران بود که کار هنری را از اواخر دهه 1340 شروع کرد. او در زمینه‌های نقاشی، چاپ، کلاژ و چیدمان فعالیت می‌کرد. پروانه اعتمادی در طول بیش از 6 دهه فعالیت هنری در تعداد زیادی نمایشگاه گروهی در ایران، فرانسه، آمریکا، کانادا و هند شرکت کرد.
مهمترین خبرها رو از همکارم بابک غفوری آذر شنیدید.
همراه بخش خبری 22 رادیو فردا هستید.
سایت خبری آکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی و دو منبع آگاه گزارش داده است که نامه دونالد ترامپ علی خامنه ای لحن شدیدی داشته و شامل یک ضرب العجل دو ماهه برای دستیابی به توافق جدید هسته‌ای بوده. بشنویم از همکارم گلناز اسفندیاری.
ادامه تنش‌ها و جنگ لفظی میان ایران و آمریکا. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی اول فروردین ماه خود گفت که آمریکا با تهدید جمهوری اسلامی به جایی نخواهد رسید و هشدار داد که در صورت اقدام نظامی ایران پاسخ خواهد داد.
تهدید میکنن بدانن ما هیچ وقت شروع کننده برخورد و درگیری با این و اون نبودیم، اما اگر چنانچه کسی خباثت کنه و شروع کنه بدانه که سیلی های سختی خواهد خورد.
این گفته های علی خامنه ای در حالی منتشر می شود که چند روز پیش دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به ایران درباره حمایت از حوثی های یمن که در لیست گروه های تروریستی ایالات متحده قرار دارند هشدار داد. آقای ترامپ همچنین گفت که در مورد ایران به حرکات نهایی رسیده ایم.
There'll be some interesting days ahead. That's all I can tell you. You know, we're down to final strokes with Iran. That's going to be an interesting time.
دونالد ترامپ چندین بار گفته است که ترجیح می‌دهد به جای بمباران ایران با جمهوری اسلامی به توافق برسد. علی خامنه ای در سخنرانی روز جمعه خود به نامه دونالد ترامپ اشاره ای نکرد، اما روز گذشته عباس عراقچی وزیر خارجه ایران تاکید کرد که این نامه شامل تهدید بوده است.
نامه در حقیقت هم بیشتر جنبه تهدید داره، ولی فرصت هایی رو هم به اصطلاح ادعا میکنه که وجود داره. ما روی زوایای نامه کار کردیم، روی همه نکاتش دقت کردیم و پاسخی که تهیه خواهد شد با در نظر داشته همه این زوایا هست. هر دو بعد تهدید فرصت همه رو خواهیم دید.
پیشتر وبسایت خبری آکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی و دو منبع آگاه گزارش داده بود که نامه دونالد ترامپ شامل یک مهلت دو ماهه برای دستیابی به توافق هسته‌ای جدید است. مشخص نیست که این مهلت از زمان تحویل نامه آغاز شده یا از زمان شروع مذاکرات احتمالی محاسبه می شود. در همین حال گزارش ها حاکی از آن است که اوائل هفته آینده یک هیئت بلندپایه اسرائیل برای رایزنی درباره ایران به واشنگتن سفر می کند. یک مقام ارشد آمریکایی گفته است که این مذاکرات عمدتاً بر برنامه هسته‌ای ایران و احتمال مذاکرات میان ایران و آمریکا متمرکز می شود.
گزارش همکارم گلناز اسفندیاری رو شنیدید، اما علاوه بر رسانه‌ها برخی از چهره‌های سیاسی هم بخشی از نامه دونالد ترامپ به رهبر جمهوری اسلامی را افشا کردند و هرچند مقام‌های رسمی دو کشور این موارد را تایید یا تکذیب نکردند. در تازه ترین مورد عبدالخالق عبدالله مشاور پیشین محمد بن زاید رئیس امارات گفته که پیام اصلی نامه هشدار به تهران درباره احتمال یک اقدام نظامی گسترده در صورت نپذیرفتن مذاکرات با آمریکاست. بشنویم از همکارم وحید پوراستاد.
از روزی که انور قرقاش فرستاده امارات به تهران سفر کرد و نامه دونالد ترامپ را برای آیت الله خامنه ای به وزیر امور خارجه ایران تحویل داد بیش از یک هفته می گذرد. مقام های رسمی ایران و آمریکا محتوای نامه را افشا نکردند و تنها عباس عراقچی جدیداً گفته نامه حاوی تهدید و فرصت هایی نیز هست. در این بین بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم گفته فعلا بنایی برای انتشار نامه ترامپ نداریم.
ما فعلا بنای بر انتشار رسانه‌ای این پیام نداریم، محتوای نامه با توجه به صحبت‌های عمومی رئیس جمهور آمریکا از اون صحبت‌ها فاصله چندانی نداره و بر اساس همون عناصر تنظیم شده.
در تازه ترین مورد، عبدالخالق عبدالله مشاور پیشین محمد بن زاید رئیس امارات در شبکه اجتماعی ایکس خود نوشته ترامپ در این نامه 8 درخواست اساسی از ایران مطرح کرده است. 1. توقف کامل برنامه هسته‌ای ایران. 2. تعطیلی غنی‌سازی اورانیوم. 3. قطع ارسال سلاح به حوثی‌های یمن. 4. قطع حمایت مالی از حزب الله لبنان. 5. انحلال گروه‌های مسلح وابسته به حشد الشعبی در عراق. 6. مهلت 2 ماهه برای اجرای این شروط. 7. در صورت پذیرش لغو تحریم‌ها و پایان دادن به انزوای ایران. و 8. در غیر این صورت اقدام نظامی گسترده علیه ایران. در دوره اول ترامپ، هنگامی که او نامه‌ای را از طریق شینزو آبه نخست وزیر وقت ژاپن فرستاد، آیت الله خامنه‌ای گفت این نامه را دریافت نمی‌کند.
اون چیزی که از قول ترامپ نقل کردی، من هیچ پاسخی به پیام ترامپ ندارم. به شما یه مطالبی رو میگم، اما به او هیچ پیامی نمیدم، چون ترامپ را شایسته مبادله پیام هم نمیدونم.
اما این بار مقام‌های جمهوری اسلامی برخلاف دوره گذشته و با وجود اینکه رهبر جمهوری اسلامی گفته با آمریکا مذاکره نمی‌کند، نامه دونالد ترامپ را به طور رسمی دریافت کرده و گفتند به آن پاسخ خواهند داد. کوروش احمدی، دیپلمات اسبق ایران در سازمان ملل، در گفتگو با روزنامه شرق معتقد به ضرورت پاسخگویی نامه است تا ابعاد سیاسی و امنیتی آن برای ایران مرتفع شود.
بحث از ابعاد از جهات سیاسی مطرحه. از جهات سیاسی و از جهات ملاحظات امنیتی آینده این مسیر، اینها از این جهت مهمه و از این جهات حتما باید پاسخ بدیم.
با این وجود برخی از تحلیلگران داخل ایران از جمله مهدی خراتیان، تحلیلگر مسائل سیاست خارجی و روابط بین‌الملل، به رسانه آزاد از لحن و ادبیات مسعود پزشکیان در خطاب دادن دونالد ترامپ انتقاد می‌کند و می‌گوید نباید توهین کرد.
آقای پزشکیان یه صحبتی کرد، اولین توصیه‌ای که من به سیاست‌مداران می‌کنم، ترامپ رو لطفاً مستقیماً خطاب قرار ندید. برو گم شو و نمی‌دونم برو بمیر و این حرفا رو نگید بهش. به خودش مستقیماً توهین نکنید. این بابا رو دنده لج نندازید. موضوعتون رو مستدل و منطقی، خود آقای خامنه‌ای هم تقریباً اینجوری صحبت کرد، بدون اینکه اسم ببرید. بگید آقا ما موضوعمون اینه. تا جای ممکنم ایجابی صحبت کنید. بگید آقا ما که حرفمون حرف حساب، ما برجام داریم، کتاب داره، کتاب داره، حالا نمیخواید برجام، باز ما یه خواسته هایی داریم، مفت و مسلم که نداریم که. راجع بعضی مسائل هم صحبت نمی کنیم، راجع بعضی مسائل به شرط آبش رو تا صحبت میکنیم. این برای مدیریت التهابات داخلی ما هم مفیده که ما اینجوری صحبت بکنیم.
علاوه بر عبدالخالق عبدالله مشاور پیشین محمد بن زاید رئیس امارات، در روزهای گذشته رسانه آمریکایی اکسیوس هم از قول منابع مطلع مدعی شد که ترامپ در نامه خود 2 ماه به تهران برای دستیابی به یک توافق هسته‌ای جدید با واشنگتن ضرب الاجر داده است. صادق زیباکلام، استاد علوم سیاسی، در گفتگو با رسانه دیدار نیوز:
با یک تهدید خیلی جدی، خطر خیلی جدیه، برخورد نظامی طرف هستیم. برخورد نظامی شروعش با اسرائیل خواهد بود، ولی دیر یا زود پای آمریکا رو میکشه وسط و آمریکا و اسرائیل اگر با ایران وارد یه برخورد نظامی بشن، یه تیر چراغ وقت در ایران سالم نمیمونه. بنابراین چی دنبال چی هستیم وقتی میگیم که ما مذاکره نمیکنیم؟
با همین این اوصاف، رهبر جمهوری اسلامی میگوید آمریکایی‌ها در مواجهه با ایران هرگز با تهدید به جایی نخواهند رسید و به گفته او سیلی سختی خواهند خورد. هرچند تهدید رئیس جمهور آمریکا این بار جدی‌تر به نظر می‌رسد. همچنان که مایکل والتز، مشاور امنیت ملی ترامپ، گفته که ایران باید کلیه عناصر برنامه هسته‌ای خود از جمله موشک‌ها، سلاح‌سازی و غنی‌سازی اورانیوم را کنار بگذارد، وگرنه با مجموعه‌ای از پیامدهای دیگر مواجه خواهد شد.
گزارش همکارم وحید پوراستاد رو شنیدید. رهبر جمهوری اسلامی که در نخستین روز فروردین 1404 در جمع گروهی از هواداران خود سخن می گفت، به مقامات آمریکا هشدار داد که اگر به گفته او خباستی نسبت به ملت ایران انجام دهند، سیلی سختی خواهند خورد. این چندمین بار در روزهای اخیر است که علی خامنه‌ای با رویکرد تقابلی درباره آمریکا اظهار نظر می‌کند و روی خوشی به دیپلماسی پیشنهادی دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده نشان نمی‌دهد. دامون گلریز، تحلیلگر امور بین‌الملل در لاهه هلند، به این پرسش پاسخ می‌دهد که آیا این اظهارات علی خامنه‌ای پاسخ منفی ضمنی او به پیشنهاد مذاکره از سوی آمریکا است؟
اجازه بدید من نخست نوروز رو به شما همکاران عزیز و مردم ایران و همه به اصطلاح شاد باشان نوروزی تبریک بگم. امیدوارم سال خیلی خوبی برای شما به خصوص باشه، به ویژه که فشارها بر رادیو زیاد شده، امیدوارم بشه در آینده رادیو فردا رو داشته باشیم برای فارسی زبانان. ببینید سخنان، خواهش میکنم، سخنان خامنه ای که در ادامه همون سخنان چند هفته پیشش بود، به گمان من باید در چارچوبی دید که الان اتفاقاتی افتاده. مسئله حملات ترامپ مشخصا به حوثی‌های یمن که نوعی از اراده رو نشون میده برای برخورد نظامی، سایه نامه‌ای که ارسال شده و خبرهای هست از این جهت که این نامه از واکنش خود خامنه‌ای و مقامات هم میشه این رو متوجه شد، توش در عمل دو گزینه هست: یا معامله در کوتاه مدت یا حمله نظامی به تأسیسات هسته‌ای. و همچنین به نظر من نکته مهم این توافقی هستش که به نظر میاد بین پوتین و ترامپ امضا شده در خصوص اینکه جمهوری اسلامی نباید امکان نابودی اسرائیل رو داشته باشه. این امکان نابودی اسرائیل یعنی فراتر از فقط برنامه هسته‌ای، موشک‌های بالستیک یا استفاده از گروه‌های نیابتی مثل حزب الله و غیره هستش. این نکته مهمیه. همه اینها رو کنار هم گذاشته میشه، به گمان من ما از فضای شعاری به فضای اراده، جنگ اراده‌ها رسیدیم و در این فضا خب به هر حال هنوز باید پاسخ ترامپ رو بدن و غیره، ولی به نظر من خامنه‌ای به جنبندی رسیده و این جنبندی این هست که در صحبت‌هاش هم بود، یعنی جبهه حق و باطل. درسته که حق ممکنه که هزینه بده، به طور مثال حملات نظامی به تأسیسات هسته‌ای ایران یا فراتر از اون به ایران، ولی در نهایت این هزینه‌ها باعث سقوط حکومت نخواهد شد. از این جهت
یعنی شما فکر می‌کنید که بیشتر پاسخ علی خامنه‌ای به چنین نامه‌ای پاسخ منفی میتونه باشه؟ چون اگر به حرفای دیروز عباس عراقچی بخوام اشاره بکنم، میگه در این نامه تهدید بسیار بود اما فرصت‌هایی هم هست و ما قول میدیم که فرصت‌ها رو هم در نظر بگیریم.
قطعا خب عراقچی به عنوان مجری دیپلماسی خامنه ای باید فضا رو باز نگه بداره برای اینه که بشه به یک گفتگوهایی با اروپایی ها یا حتی از طریق سفیر جمهوری اسلامی در نیویورک با مقامات امریکایی رد و بدل بشه، به هر حال درها باز باشه، چه از طریق قطر کشورهای دیگه. ولی به گمان من خامنه ای به این جنبندی رسیده که ما گفتگوی مستقیم انجام نمیدیم و اگر هم قرار بشه که این اراده وجود داشته باشه از طرف واشنگتن که به ایران حمله نظامی بکنه یا از طریق اسرائیل این کار انجام بشه، منطقه با واکنششون خواهند داد مثل کاری که در گذشته هم انجام دادن، ولی اینها هیچ کدوم به بقای حکومت ضربه نخواهد زد. حتی اگر به ایران حمله نظامی بشه حکومت سرپا خواهد ماند. از این جهت این ضربات و هزینه ها میارزه به اینکه تسلیم بشیم در مقابل
چنین تحلیلی. اگر که این تحلیل رهبر جمهوری اسلامی باشه چقدر منطبقه با واقعیت های روی زمین، با توجه به اینکه مثلا وقتی که از منطقه صحبت میکنیم میگه ما نیابتی هایی نداریم و به نوعی داره درباره اون هشداری که آقای ترامپ داده بود در زمینه حوثی ها که اگر اونها اقدامی بکنن ما این رو ایران رو مسئول میدونیم در این زمینه، چقدر واقعا تهران میتونه مثلا روی فضای منطقه حساب بکنه در چنین وضعیتی؟
ببینید بحث حمله نظامی از طریق موشک یعنی حمله هوایی هست به ایران، بحث پایید پیاده کردن سرباز و پوتین روی زمین ایران نیست. و از این جهتی که عرض میکنم در این مقطع زمانی اونم با گستردگی ایران، من فکر میکنم که از نظر اقتصادی قطعا وضعیت خیلی بد هست، وضعیت بدتر هم خواهد شد. ولی تحلیل خامنه ای این هستش به گمان من که هزینه اون به تسلیم شدن میارزه و در نهایت هم خب شما تصور بکنید که به ایران چند حمله هوایی انجام بشه به تأسیسات هسته‌ای، به پالایشگاه‌ها و غیره. خب از یک جهت مسئله هسته‌ای شدن ایران دیگه در یک فصل جدیدی آغاز خواهد شد، به علاوه اینکه مشکلات اقتصادی بعضا کمبود انرژی، کمبود آب و غیره، اون وقت بهانه‌ای هست که گردن این حملات انداخته بشه. چون حکومت بقای خودش رو اصلی‌ترین هدف می‌بینه، قطعاً به این تحلیل نگاه می‌کنه که بقای ما تا وقتی پیاده نظام خالی نشه در خاک ایران به خطر نخواهد افتاد. از طرف دیگه ببینید این در تناقض با گفته‌های خود ترامپ هم هست، این فضایی که الان به وجود اومده. از یه جهت با
دقیقاً می‌خواستم ببینم که چقدر در واشنگتن این آمادگی رو می‌بینید که اگر گزینه دیپلماسی کار نکنه گزینه تقابل رو پیش بگیره.
بله کاملا. ببینید از یه جهت میشه تحلیل کرد که خب هدف ترامپ از حملات به حوثی‌ها که گلوگاه لوجستیک دریایی رو در نظر میگیره برای این هستش که هم به جمهوری اسلامی پیام بده و همینی که جلوی این حملات رو بگیره که از نظر اقتصادی وضع منطقه به این شکل نباشه. از جهتی دیگه میشه گفت این کارو انجام میده که جلوی مهار چین رو بگیره، چون بیشتر کشتی‌هایی که مورد حمله قرار میگیرن چینی نیستن، یا حداقل چینی‌ها رو اینها حمله نمی‌کنن روسیه بهش. یا از طرف دیگه میشه گفت برنامه ترامپ برای منطقه ادامه پیمان ابراهیم هست. برای ادامه پیمان ابراهیم باید منطقه با آرامش مواجه بشه و ثبات وجود داشته باشه. و از طرف دیگه نامه‌ای که در اون دو گزینه است، یا معامله می‌کنی یا حملات نظامی انجام میشه که واکنش حکومت هم منطقه رو به خاک و خون خواهد کشید، قطعاً منطقی نیست. از این جهت من فکر می‌کنم تحلیل خامنه‌ای در نهایت، تحلیل آخر خامنه‌ای و مقامات این هستش که اگر هم حملاتی از طریق اسرائیل و آمریکا انجام بشه به خاک ایران، حملات هوایی هزینه خواهد داشت، ولی این هزینه ها به تسلیم شدن می‌ارزه، چون بقای حکومت با این وضعیتی که در حال حاضر از نگاه اپوزیسیون ایرانی وجود داره که متکثر نیست، نتونسته آلترناتیوی باشه، و از طرف دیگه ترامپ هم به گمان من همونطور که شما هم گفتید این اراده برای تغییر رژیم در ایران رو نداره، برای پیاده کردن به اصطلاح سربازان آمریکایی یا غیره. خب تصوری که این حملات بخواد بقای حکومت رو به خطر بندازه خیلی سخته، و هزینه ای هم که حکومت خواهد داد مثل هزینه ای که بار پیش خارج تهران هست. وقتی حملات به عین الاسد انجام شد، هزینه اش رو مردم ایران دادن با حمله به هواپیمای اوکراینی. این بار هم مردم ایران هزینه میدن، ولی حکومت سر پا میمونه. این تحلیل آخر خامنه‌ای است.
گفتگوی همکارم هانا کاویانی رو با دامون گلریز، تحلیلگر امور بین‌الملل در لاهه هلند شنیدید. اما اگر می‌خواید در مورد سیاست خارجی ایران در سال 1404 که سال ابر بحران نامیده شده بیشتر بدونید، به وبسایت رادیو فردا سر بزنید. اونجا میتونید در گزارشی که اون رو هم هانا کاویانی تهیه کرده با ارزیابی تحلیلگران سیاست خارجی آشنا بشید. در این گزارش رادیویی ارزیابی تحلیلگران نشون میده که با توجه به شرایط موجود چرا اوضاع ایران در سال 1404 بغرنج و حساس خواهد بود. وضعیتی که با در نظر گرفتن زمینه‌های اقتصادی، بحران مشروعیت و میزان نارضایتی در جامعه ایران میتونه به گشایشی دیپلماتیک منجر بشه، اما آن روی سکه هم ممکنه که درگیری نظامی، خروج از پیمان عدم شایع NPT و انزوای هرچه بیشتر ایران رو با خودش به همراه داشته باشه.
هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.
مهدی تاج روز جمعه اعلام کرد فصل آینده تمام تیم‌های لیگ برتری باید تیم فوتبال زنان داشته باشند. به گفته رئیس فدراسیون فوتبال، این تصمیم در گفتگو با مسعود پزشکیان رئیس جمهوری گرفته شده. در گفتگو با معصومه حسرتی، بازیکن سابق تیم ملی فوتبال زنان و همینطور ملوان بندرانزلی، ابتدا از اون پرسیدم که آیا این تصمیم واقعا داخلیه یا تحت فشارهای خارجی گرفته شده.
قطعا به خاطر فشارهایی که ASC آوردن، آقای تاج این همه اصرار دارن که تیمای آقایون بتونن توی لیگ برتر زنان تیم داری بکنن، چون قبلا خانم گلار ناظمی نامه زد به تمام تیما، گفتن به صورت مجانی این مجوز رو میدن که بیان تیم داری کنن، ولی متاسفانه هیچ کدوم از باشگاه‌های حالا به غیر از مروان و سپاهان که از همون پایه تیم داری کردن، یعنی سپاهان که حدودا 6-7 ساله، ولی مروان از همون پایه که تیم فوتبال زنان تشکیل شد تیم داری کردش. یعنی اگه قطعا اگه قرار بود این اتفاق بیفته، رایگان بهشون این مجوز رو دادن، ولی هیچ کدوم قبول نکردن بخوان تیم داری کنن. حتی تیم پرسپولیس استقلال هم نمیخواستن این کارو بکنن، فقط همش حرفش بود که میخوان تیم داری کنن، ولی هیچ وقت این اتفاقی نیفتاد و موقع عمل همشون جا زدن. ولی زمانی که برای گرفتن مجوز حرفه‌ای نیاز بود که تیم داری کنن، خواستن این کارو بکنن، دیگه خانم ناظمی قبول نکردن گفتم یا باید مجوز لیگ دسته 1 رو بخرن یا باید از دسته 2 شروع کنن، که این اتفاقا هم قطع افتاد و 10 تا تیم توی لیگ دسته 2 شروع کردن، استقلال هم جزش بود و توی لیگ دسته 1 فقط تیم فولاد خوزستان و پرسپولیس شرکت کردن که پرسپولیس قهرمان شد و تونست بیاد در لیگ برتر زنان.
خانم حسرتی، چه عاملی باعث میشه که تیم‌های حرفه‌ای فوتبال مردان نخوان وارد حوزه فوتبال زنان بشن؟
خب من خودم چون قطعا قبلا بازی کردم، بازیکن بودم، توی یه سری شرایط بودم، همشون اینجوری هم که ما حوصله دردسر نداریم و اینکه بخوایم مثلا حالا مثلا زنا رو چه به فوتبال، یعنی نمیخوان هیچ تلاشی بکنم برای اینکه زنا بیان توی جامعه یا حالا فوتبال بازی کنن، بخوام ورزش کنن. این فرهنگ توی جامعه ما هنوز که دختر باید بشینه تو خونه قرمه سبزی درست کنه، غذا درست کنه، این فکر هسته. یه موضوعی که وجود داره اینه که فوتبال زنان اصلا دیده نمیشه و به خاطر همین خیلی ها توی ایران اصلا نمیدونن فوتبال زنان وجود داره. شاید الان یکم تیمای پرسپولیس استقلال اومدن، چون این تیما خب ویترینن دیگه، درسته مثلا تیم ملی مقام می چیزی می آورد دعوت میکردن می آوردن تیا تیم ملی فوتسال، ولی اتفاق نمی افتاد بیان بازیکن یه تیمی رو بردارن بیان توی تلویزیون بخوام بولدش کنن یا راجب اصلا فوتبال زنان صحبت کنن. ولی از وقتی که تیم پرسپولیس استقلال اضافه شده، خب این باعث شده که یکم نگاه ها بیشتر بشه، توجه رسانه بیشتر بشه. خب رسانه اگه باشه خب قطعا باعث میشه، باعث رشد و پیشرفت فوتبال زنان میشه. و یه موزلی هم که وجود داره این هستش که فوتبال زنان پخش تلویزیونی نشه، قطعا اگه دیده بشه اسپانسرها رو میارن و همین باعث میشه حمایت مالی داشته باشه و خیلی از مشکلات برای زنان پیش نیاد. من فکر میکنم شاید حدوداً 60% از تیمای لیگ برتری و تیمایی که تو دسته‌های پایین‌تر بازی میکنن با مشکلات مالی دست و پنجه نرم میکنن، چون این دیده شدن وجود نداره که بخواد حمایت شه. اصلا اسپانسرها خیلیشون دوست ندارن بیان تو بخش زنان چون دیده نمیشه، میخوان مثلا حمایت هم کنن کجا میخواد دیده بشه که بخوان بازدهی داشته باشه براشون.
خانم حسرتی، آن سوی ماجرا چطور؟ آیا زنان ایرانی تمایلی به بازی فوتبال دارن؟ چقدر دختران ایرانی دلشون میخواد که بیان و در زمین شمن فوتبال بدوند و بازی کنن؟
قطعا خیلی زیاده. خود من زمانی که اصلا فوتبال زنان وجود نداشت آرزوی اینو داشتم خودمون بتونیم فوتبال بازی کنیم. خانواده ها اجازه نمیدادن، تعداد مثلا زنانی که مثلا فوتبال دوست داشتن کم بود. الان که من دارم میبینم توی مدارس فوتبال توی پایه ها، من میبینم بچه ها از 4 سالگی 5 سالگی علاقه دارن که فوتبال بازی کنن. قبلا نبوده، خب اطلاعات نداشتن، نمیدونستن اصلا همچی چیزی هست، ولی الان که این اتفاق افتاده و میدونم فوتبال زنان هم وجود داره، خیلی خانواده ها دارن حمایت میکنن و بچه هاشون رو از سنین پایین میبرن مدارس فوتبال و دارن آموزش میبینن.
خانم حسرتی، شما هم تجربه بازی در تیم ملی فوتبال زنان رو داشتید و هم در تیم باشگاهی ملوان زنان بازی کردید. تجربتون از بازی در این سطح حرفه‌ای در جمهوری اسلامی چه بوده؟
یه مشکلی که ما زنها توی ایران داریم فرق نمیکنه توی چه ورزشی باشه، ما جدا از این که همیشه در حال جنگ هستیم برای برابری، برای ابتدایی ترین حقمون هم باید بجنگیم. توی ملوان هم که بازی میکردیم اون اوایل اصلا حمایت نمیشد، ما مجبور بودیم برای پیدا کردن زمین تو کل استان گیلان بچرخیم تا یه زمینی پیدا کنیم که بتونیم توش تمرین کنیم. توی تیم ملی هم همینجوری، خیلی امکانات خیلی بالایی در اختیار زنان فوتبالیست نمیذارن یا امکاناتشون در سطح خیلی پایینی است. الان یکم حمایت ها بهتر شده توی باشگاه های حرفه‌ای، مثل من ملوان، مثل سپاهان، مثل گلگوهر یا خود خاتون بم که حالا بگم یه باشگاه خب مختص فوتبال زنان هستش، یا چند تا تیم دیگه. بقیه تیما از نظر امکاناتی خیلی پایین هستن. من حدودا دو فصل پیش بود دیدم که بازیکن‌ها داشتن توی پارک تمرین می‌کردن و گفتم خدای من، یعنی بعد 16 سال لیگ برتر هستش توی زنان، دختران هم باید توی پارک بازی کنن، توی پارک تمرین کنن. یعنی فکر کنین کوچکترین امکاناتیه که یه فوتبالیست باید در اختیار داشته باشه. اینم دریغ میکنن از زنان. گفته بودم ما فقط اسم باشگاه رو میذاریم که داشته باشید، با فقط بهتون لباس میدیم. گفته بود هیچ قرارداد مالی باهاتون بسته نمیشه، فقط خودتون میتونید تلاش کنید که اسپانسر گیر بیارید که بتونین هزینهاتون رو بدن. و الان ما در حد همین که فقط میخوایم مجوز حرفه‌مون به مشکل برنخوره میخوایم تیم داری کنیم. خب ما 17مین دوره لیگ برتر رو گذروندیم، ولی من توی اعداد ارقامی که دیدم توی خبرها دیدم که حدودا 3 باشگاه 100% پولای بچه‌ها رو پرداخت کرده بودن. حمایت وجود نداره دیگه متاسفانه توی فوتبال زنان.
با مسموعی حسرتی بازیکن سابق تیم ملی فوتبال زنان و ملوان بندرانزلی گفتگو میکردم. در حالی به ساعت 22:30 دقیقه جمعه اول فروردین 1404 رسیدیم که تا به حال از نامه دونالد ترامپ و سخنان علی خامنه ای شنیدید و از پاسخ احتمالی ایران به این نامه هم با خبر شدید. اما اگر همین حالا به جمع شنوندگان رادیو فردا پیوستید و تا به اینجا یه بخش خبری 22 رو نشنیدید، میتونید بازپخش این برنامه خبری رو ساعت 1 بامداد فردا شنبه به وقت تهران هم بشنوید. پس همچنان همراه ما بمونید با نیمه دوم بخش خبری 22. با هم چند خبر رو مرور میکنیم. وزیر کشور ترکیه اعلام کرد شمار افراد بازداشت شده در اعتراضات این کشور به 53 نفر رسیده و بیش از 50 نفر دیگر هم به خاطر انتشار مطالبی در همین زمینه در شبکه‌های اجتماعی بازداشت شدند. علی یرلی کایا با اعلام این ارقام نسبت به تداوم اعتراض‌ها در روزهای آینده هشدار داده. این در حالی است که رهبر حزب جمهوری‌خواه خلق بر ادامه اعتراض‌ها تاکید کرده است. اعتراض‌ها در ترکیه از روز چهارشنبه به دنبال بازداشت اکرم امام‌اغلو شهردار شهر استانبول آغاز شد. از آقای امام‌اغلو به عنوان اصلی ترین رقیب رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در انتخابات ریاست جمهوری آینده این کشور نام برده می‌شود. او به فساد و ارتباط با شبکه‌های تروریستی متهم شده است. اتفاقات اخیر در ترکیه باعث کاهش چشمگیر ارزش پول این کشور شده و بازار سهام ترکیه هم بدترین هفته خود را از زمان بحران مالی سال 2008 تجربه کرده است. رهبر جمهوری اسلامی در نخستین روز از فروردین 1404 گفت آمریکایی‌ها در مواجهه با ایران هرگز با تهدید به جایی نخواهند رسید. علی خامنه ای که در جمع گروهی از هواداران خود به مقامات آمریکا هشدار میداد گفت اگر به گفته او خباستی نسبت به ملت ایران انجام دهند سیلی سختی خواهند خورد. علی خامنه ای تاکید کرد که ایران هیچ وقت شروع کننده درگیری نبوده، اما اگر کسی شروع کند به گفته او بداند که سیلی های سختی خواهند خورد. رهبر جمهوری اسلامی در بخش دیگری از سخنرانیش فعالیت‌های گروه‌های موسوم به محور مقاومت را به عنوان گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه رد کرد. او گفت جمهوری اسلامی نایب لازم ندارد. سخنگوی کاخ کرملین مسکو میگوید روسیه حرف ایران را مبنی بر اینکه قصد دستیابی به سلاح هسته‌ای ندارد پذیرفته است. دیمیتری پسکوف روز جمعه اول فروردین به خبرنگاران گفت ایران حق استفاده از انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز را دارد و به گفته او مطابق با قوانین بین‌المللی عمل می‌کند. به دنبال وقوع آتش سوزی در فرودگاه هیترو لندن و توقف کامل پروازها در آن، انجام برخی پروازها جمعه شب در این فرودگاه از سر گرفته شد. آتش سوزی در ایستگاه برق نزدیک فرودگاه رخ داد و باعث قطع برق آن شد. این اتفاق برنامه‌ریزی پروازها در سراسر جهان را مختل کرد. تخمین زده می شود انجام دست کم 1350 پرواز به خاطر آتش سوزی فرودگاه هیترو تحت تاثیر قرار گرفته باشد. مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی امام جماعت اهل سنت زاهدان در نخستین خطبه‌های نماز جمعه سال 1404 مقام‌های جمهوری اسلامی را به مذاکره مستقیم و بدون واسطه با آمریکا توصیه کرد. او گفت توصیه بنده به مسئولان نظام آن است که به خاطر حرف تند یا تهدیدآمیزی که یک شخص زده است قهر نکنید و به گفته مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی ایران نباید مذاکره را رد کند. و دادگاه عالی اسرائیل حکم نخست وزیر این کشور را برای برکناری رئیس سازمان اطلاعات امنیت داخلی شینبت به طور موقت لغو کرد. ساعتی پیش از این تصمیم کابینه اسرائیل به اتفاق آرا به پیشنهاد بنیامین نتانیاهو نخست وزیر برای برکناری روننبار رئیس سازمان اطلاعات امنیت داخلی رأی مثبت داده بود. دادگاه عالی اسرائیل در حکم خود گفته است که این تصمیم را تا دریافت لایحه اعتراضی معلق کرده است.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
درسته که کم کم داریم به پایان روز جمعه اول فروردین نزدیک میشیم، اما همچنان حال و هوای نوروز در بسیاری از خانه ها پابرجاست و داستان عید دیدنی ها و دیده بوسی ها همچنان ادامه داره. شهبانو فرح پهلوی، ملکه پیشین ایران، هم در گفتگوی نوروزی با رادیو فردا از خاطره نوروزهای سالهای زندگی پرفراز و نشیب خودش گفته. از اینکه بهترین نوروز زندگیش زمانی بوده که نخستین فرزند خود رضا رو به دنیا آورده. از نوروزهایی که حالا در خاطره شهبانو به تصاویری قدیمی تبدیل شده. همکارم هومن عسکری در گفتگو با شهبانو فرح پهلوی ابتدا از خاطرات دوران دانشجویی او پرسیده است.
اون چیزی که یادمه، نوروز یه منزلی داشتیم که دور از دانشگاه نبود، خیابون سزاوار اگه اشتباه نکنم، هفتینو میچیدیم اینا. اون موقع متاسفانه انقدر مواظب نبودیم، یه جویباری از کنار خونم رد میشد، فکر میکنم سبزه رو مینداختیم تا همون جوبا.
منظورتون از لحاظ حفاظت از محیط زیسته؟
بله دیگه، بله. اون موقع خب این قوانین کوچه و خیابون داریم حرف از چه میدونم 80 سال پیش میزنیم.
80 سال پیش، عجب.
خب بله دیگه، برای که بنده 86 سالمه، باورم نمیشه خودم.
خب یعنی این زمان 6 سالتون بود و اولین تصاویری که از نوروز به ذهنتون میرسه مربوط به اون دوران 6 سالگی هست که در تهران زندگی میکردید به همراه خانواده.
تهران زندگی میکردیم و بله دیگه، صبح هفتین رو میذاشتیم و دیگه عیدی میگرفتیم و از خانواده و از پدر و مادر.
شما رو چی عیدی میگرفتید اون سالها؟
حالا به خدا یه چیزایی میپرسید من یادم نیست. چه میدونم، از پول میگرفتیم دیگه. چیز
این پولی که خیلی جالبه، چون اون پولی که میگرفتید با تصویر شاه فقید بود دیگه، درسته؟ یعنی پورتری شاه فقید روی اون پولا.
بله بله بله.
حالا دوران کودکی که نه، ولی کمتر که بزرگتر شدید فکر میکردید که این همسر آیندهتون باشه؟
خب همچین فکری رو نمیکردم. من این داستانو، من همیشه فکر میکردم باید یه همسری داشته باشم که بهش احترام بذارم، یه تحصیلاتی داشته باشه و اینا. بعدش این داستانو براتون یه دفعه تعریف کردم، پاریس که در دانشکده معماری بودیم، اون اتلیه مثلا 40 تا پسر بود، 6 7 تا دختر. بعد موقعی که علازت جدا شدن از والازت ثریا، اون هم کلاسی های من پسرها میگفتن تو بد نیستی، چرا شد تو رو نگیره؟ گفتم خب بهش بنویسین که یه همچی کسی هست و اینا بگیرینش. بعد گفتش که اگه شاه تو رو گرفت ما رو دعوت میکنی ایران؟ گفتم بله. البته این اتفاقم افتاد، منم چند نفرش رو دعوت کردم به ایران اومدن.
سالها گذشت، طی همین داستانی که شما تعریف کردید با شاه فقید ازدواج کردید و دوران جدیدی از زندگی شما به عنوان شهبانوی ایران آغاز شد و وارد دربار شدید. چه تصویری از نوروز اون سالها دارید؟ امروز که به اون روزها فکر میکنید چی به ذهنتون میاد؟
خب یادم که البته هفت‌سین رو میذاشتیم و افراد میامدن تبریک بگن برای سال نو، افراد رسمی، و به هر صورت یه شامای خانوادگی هم درست میکردیم و اینها. بعد دور هم جمع میشدیم و یه مدتی در اون منزل شهر بودیم، بعد آمدیم سعدآباد، بعد رفتیم نیاوران. همیشه نوروز خانوادگی جمع میشدیم و اینها.
حالا که دیگه شهبانوی ایران بودین، عیدی میگرفتین یا عیدی میدادین یا هر دو؟
عیدی والا یادم نمیاد به عیدی بدن. عیدی من محبت مردم بود، من عیدی میدادم دیگه.
شما عیدی میدادین، همسرتون چطور؟ شاه فقید به شما عیدی میدادن؟
نه فکر میکنم والا، شاید میگرفتم براشون یه چیزی سمبولیک که از دست ایشون باشه، چه بودم یه سکه طلا یا چه میدونم یه اسکناس کم.
اون سالها گذشت و وقایع 1357 در ایران اتفاق افتاد و شما به همراه خانواده ایران رو ترک کردید. خاطرتون هست اولین نوروزی که از ایران دور بودید چطور گذشت؟
خب مشکل بود به هر صورت، حالی که شاه فقید داشتن و اتفاقی که در مملکتمون افتاده بود، ولی نوروز رو جشن میگرفتیم، سبزه درست میکردیم، هفت‌سینم میچیدیم.
یعنی به رغم تمام اون مسائلی که وجود داشت، شما مراسم نوروز رو برگزار کردید و سفره هفت‌سین چیدید؟
بله، برای که این نمونه فرهنگ و تمدن ایران بود روز اول بهار، و من همیشه سعی کردم با تمام گرفتاری و مشکلات روحیه مثبت نگه دارم. برای که روحیه منفی نگه داشتن غیر از این که خود آدم از بین ببره فایده نداره و به کسی هم کمک نمی کنه. نوروز رو می گرفتیم، جشن می گرفتیم و یادم مثلا در قاهره که بودیم وقت سبزه رو می انداختیم تو رود نیل آخرش، بعد یادمه اون موقع مینداختیم تو رود نیل، بعد یادمه جوانیم که دانشجو شدم آمدم فرانسه سبزه درست میکردیم در اون پاویونی که من بودم، بعد مینداختیم تو رودخونه سن. بعد از این جریانات رفتیم آمریکا. تو آمریکا اونجایی که زندگی میکنم یه رودخونه رد میشه، عکسشو برای تو فرستادم، سبزه رو میندازیم تو اون رودخونه کوچیک.
بعد سالها گذشت و به زمان معاصر رسیدیم، به حال حاضر رسیدیم. در این سالها حال و هوای نوروز برای شما چطوره؟ چطور این مراسم رو برگزار میکنید؟ کجا هستید معمولا در روزهای نوروز؟
بیشتر نوروز آمریکا هستم و خوشبختانه شاهزاده میتونم بیان، با فرزاد یاسمین و دخترام میتونم بیان، اگر بعضی وقتا کار دارن یا تو دانشگاه بودن میان. من نزدیک واشنگتن زندگی میکنم، دخترم هم میاد و هفت‌سین میذاریم و عکس خانوادگی میگیریم و دیگه عیدی میدیم.
در طول تمام این سالها هر سال پیام نوروزی هم منتشر کردید؟
بله، برای که نوروز روز اول بهار، روز واقعا شکوفایی سرزمین همه دنیا هست و باید مثبت بود دیگه.
بهترین نوروز زندگیتون کی بوده؟
شاید موقعیه که ولیعهد دنیا آمده و پسر اولم و اینا، خیلی خوشحال بود.
سال 1339.
بله دیگه، فکر کنم.
خب شهبانو، آرزوتون برای سال جدید چه هست؟
آرزوی من همینجور که همیشه میگم، هیچ وقت منفی نمیمونم و سعی میکنم مثبت بمونم، که همیشه میگم که نور بر تاریکی پیروز خواهد شد و ایران از خاکستر خود برخواهد خواست. و واقعا تبریک میگم به همیهنانم که اینقدر با وجود تمام این مشکلات و گرفتاری ها خیلی ها روحیه قوی نگه داشتن. چیزی که مهمه روحیه رو از دست نمیدن و میدونن که همینطور که تکرار میکنم نور بر تاریکی پیروز خواهد شد.
شهبانو فرح پهلوی به پرسش‌های همکارم هومن عسگری پاسخ می‌داد. اما در روزهای اخیر در برنامه‌های رادیو فردا با این آیین‌های گوناگون برگزاری نوروز در برخی مناطق مختلف ایران و حتی شماری از دیگر کشورها آشنا شدیم و حالا نوبت به کردستان رسیده. همکارم الهه روانشاد با فاطمه کریمی، مدیر شبکه حقوق بشر کردستان ساکن فرانسه، درباره نحوه بزرگداشت نوروز در این خطه ایران گفتگو کرده.
خب ببین، کردها در بخش‌های مختلف کردستان، واقع در ترکیه، ایران، سوریه و عراق، هر ساله همزمان با دیگر مردمان ساکن اون مناطق در ایران، افغانستان، تاجیکستان و کشورهای دیگه، اولین روز بهار رو به عنوان نوروز جشن میگیرن و این جشن‌ها حالا میتونن به استقبالش هم برن. همونطور که امسال دیدیم چند روز قبل از اول بهار مراسم‌ها شروع شد در شهرها و مناطق مختلف کردستان. برای کردها خب بیشتر این اومدن بهار هستش، رویش دوباره طبیعت، زنده شدن طبیعت بعد از چندین ماه سرد زمستان تاریک، اولین روز بهار رو به عنوان نوروز جشن میگیرن. تفاسیر زیادی از اینکه نوروز چرا اینقدر برای کردها مهم هستش وجود داره. هر منطقه، هر مردمی تفاسیر خاص خودشون رو دارن. برای کردها این به افسانه اسطوره‌ای قیام کاوه آهنگر علیه ضحاک اشاره داره که بر علیه یک حاکم مستبدی همراه با دیگر سرکوب شدگان قیام می‌کنند و به پیروزی می‌رسند. این اسطوره هنوز هم در بین کردها زنده هستش. واسه همینه که شما می‌بینین مثلا اگر در جاهای دیگه خصوصا بین مثلا فارس‌ها اگه سفره هفت سین هستش، اعضای خانواده دور هم روی سفره می‌شینن برای همدیگه آرزوی موفقیت می‌کنن، آرزوی سلامتی و سال خوش. برای کردها همون روز اول بهار غروبش یا میگم حالا به استقبالش هم برن، اما جشن چجوری برگزار میشه؟ همه مردم پیر و جوان و زن و مرد و بچه و از هر سنی لباسهای نوع خودشون رو میپوشن، لباسهای خیلی شیک و پیک، برای زنها خیلی رنگی تره، برای مردها مثل هر جای دیگه رنگا و رنگی و تنوعش خیلی کمتر هستش. اینها لباسهای نوع خودشون رو میپوشن و به استقبال این جشن میرن. حالا میتونن خانواده ها برای خودشون به هم دیگه تبریک بگن، اما ترجیح بر این هستش که این آیین، این رسم و رسوم نوروز به صورت جمعی در دامان طبیعت برگزار بشه. به همین دلیل در هر شهری، در هر منطقه اون جایی رو که از قبل تعیین میشه مردم میرن اونجا و یک آتش بزرگی رو روشن میکنن، دور اون آتش با همدیگه میرقصن، موسیقی هستش و ساعتها ادامه پیدا میکنه و این خیلی خیلی مهم هستش. این یک نمادی از همبستگی هستش بین کردها و روح مقاومت رو در بین کردها نشون میده.
خانم کریمی، به روحیه مقاومت اشاره کردید. چرا این روحیه مقاومت این همه در کردها برجسته است؟
خب حالا بگم متاسفانه یا خوشبختانه، همون افسانه اساطیری که اشاره کردم، کاوه آهنگر بر علیه حاکم مستبد، در تجربه زیسته کردها در مناطق مختلف کردستان، ایران، ترکیه، سوریه هنوز هم وجود داره. برای سالها حتی یک جشن نوروز که میتونه یک جشن خیلی فرهنگی باشه، کردها رو دور هم جمع بکنه، برای سالها در کردستان ترکیه ممنوع بود و به همین دلیل کردها به خصوص از دهه 70 میلادی به بعد تا کنون براشون درسته جشن نوروز، جشن آمدن بهار و زایش دوباره طبیعت هستش، اما یک نوع حس همبستگی، حس مقاومت در برابر اون سیستم سرکوب رو هم نشون میده. تنها یک جشن عادی فرهنگی که سال جمهوری اسلامی یا هر حکومت دیگه هم نتونست این رو سرکوب بکنه، اما میخواد این رو خیلی فرهنگی بکنه. به شدت این جشن سیاسی هم هست. شما اگه نگاه بکنین آهنگ‌هایی که پخش میشه، لباس‌هایی که پوشیده میشه، اگر در بین زنان نگاه بکنیم اون نی بزرگی که به حجاب اجباری گفته میشه با اون تنوع رنگی، اون رنگی سیاهی که سالها حکومت جمهوری اسلامی میخواست بر مردم تحمیل بکنه، شما خبری از اون رنگ نمیبینین. به شدت تنوع رنگا و رنگی رو در لباس زنان و مردان میبینیم و اینکه چه شعارهایی داده میشه، یعنی به هر طریقی شما این جشن‌ها رو نگاه بکنین اون مقاومت، اون سویه شورش کردن و قیام کردن رو شما میبینین.
خانم کریمی، به عبارت دیگه میخواید بگید که برای کردها نوروز به صورت نمادی برای مبارزه با ظلم در اومده؟
دقیقاً. یعنی میگم حالا همه کردها همچین حسی رو داشته باشن اینجوری نیست، برای بعضی میتونه خیلی فرهنگی باشه، فقط یک جشن ساده باشه، اما به طور کل اون چیزی که از این رسم و رسومات، از این آیین‌ها میبینیم، همین مخالفت با مثلا حجاب اجباری، اون شعارهایی که داده میشه، اون آهنگهایی که حالا نمیدونم خیلی حالا شاید کردی ندونن، اما آهنگهایی که اونجا خونده میشه کاملا رنگ و بوی سیاسی داره و از وضعیت کردها میکنه، روحیه مقاومت اونها رو بیشتر میکنه، تقویت میکنه، کاملا رنگ و بوی سیاسی داره شعارهایی که داده میشه، از مطالباتی که اونجا بهش تاکید میشه.
خانم
کریمی، شما مرتب به روز اول سال، روز نوروز اینها اشاره کردید. سال تحویل چی؟ شما همون لحظه سال تحویل رو مثل بقیه استانها گرامی می‌دارید؟ گفتید به دامان طبیعت میرید، اما به دیدار بزرگترها میرید؟ عیدی میگیرید؟ عیدی میدید؟
بله اتفاقا حالا یک سری رسم و رسومات دیگه هم وجود داره، ولی این قبل از روز اول بهاره. مثلا یه شمال بچه هاست که سنتا اسمش حلاوه و ملاوه است، که بچه ها خونه به خونه میرن و از صاحب خونه ها تقاضای هدیه میکنن. حالا دیگه هدیه هر چی باشه، میتونه یه بیسکویت باشه، یه کلوچه باشه، یه پول باشه، هر چی. رسم های اینجوری وجود داره، هدیه میدیم به هم دیگه. و یکی از رسوم خیلی زیبایی که در کردستان وجود داره این هستش که کسایی که تازه ازدواج کردن، مردم میرن بهشون سر میزنن، پیش بزرگترها میرن، پیش کسایی که عضوی از خانواده رو از دست دادن. این رسم و رسوم های خیلی زیبا هنوز وجود داره و مردم اون روحیه همبستگی کسایی که در اون سال گذشته اتفاق بدی براشون افتاده یا اتفاق خوبی براشون افتاده رو، اینها رو بهش احترام میذارن و حتما به هم دیگه سر میزنن.
خانم کریمی، نگفتید سبز سبز میکنید؟
متاسفانه ما همچین رسمی نداریم. یعنی حالا هستن کسایی که بر اساس همون رسم و رسومایی که تو تهران تو ایران برگزار میشه اونا هم سفره میذارن، اما حالا من یادم باشه از کودکی مو اینا ما همچین رسمی نداشتیم و تو مناطق کردستان، ترکیه، عراق، سوریه من همچین رسمی ندیدم. اما در ایران بعضی ها به تبعیت از اون اتفاقات یا اون رسم و رسومایی که تو جای دیگه ایران هستش این کارو انجام میدن، اما بگیم سنتا همچین مراسمی یا همچین رسم و رسومی ما نداریم.
فاطمه کریمی، مدیر شبکه حقوق بشر کردستان ساکن فرانسه، به پرسش‌های همکارم الهه روانشاد در مورد سنت‌های نوروز در کردستان پاسخ می‌داد. اما ادبیات چه در دوران قدیم چه در دوران معاصر عرصه‌ای بازنمایی تحولات طبیعی از جمله بهار بوده. در ادبیات فارسی هم نویسندگان بارها موضوع بهار و به ویژه نوروز رو دستاویز خلق ادبی خودشون قرار دادن. مصطفی خلجی گفتگویی انجام داده با احمد اکبرپور که بهار رو در اشعار سعدی بررسی کرده.
سعدی در میان شاعرای کلاسیک فارسی یکی از شاعرانی است که بیشترین اشارات را به بهار و نوروز داشته است. این شاعر بزرگ فارسی از نوروز و جشن‌های بهاری در شعر خود به عنوان تحول و به عنوان فرصتی برای پاکسازی و تجدید حیات استفاده می‌کند. احمد اکبرپور، نویسنده اهل استان فارس، در گفتگو با رادیو فردا درباره بهار در شعر سعدی میگوید که نوروز برای سعدی نوعی رستاخیز بوده است.
برای سعدی واقعا در خیلی از موارد رستاخیز این عید و نوروز و به هر حال تغییر سال و یک انگار یک خانه تکانی بیرونی و درونی و به هر حال ذهنی و عینی انگار لازمه و میگه که برخلاف سن و سال و هر چیزی که اگه پیرم شدی پاشو ره صحرا رو بگیر. صبح هم از مشرق برآمد باد نوروز از یمین، عقل و طبعم خیره گشت از صنع رب العالمین. با جوانان راه صحرا برگرفتم بامداد، کودکی گفتا تو پیری با خردمندان نشین، که البته جاهای دیگه خودش جواب این کودک رو و هر کسی که این شکلی فکر میکنه رو داده که صوفی و کنج خلوت، سعدی و طرف صحرا، صاحب هنر نگیرد بر بی هنر بهانه.
احمد اکبرپور همچنین تاکید می‌کند که در مجموع سعدی از نوروز کمتر به عنوان نماد سخت استفاده می کند و منظور او از بهار و نوروز همین بهار و نوروز طبیعت است.
سعدی با خود نوروز کار داره، با خود بهار کار داره، یعنی اینه که چجوری بگم، اینه خیلی به استفاده ابزاری انگار از رو نکرده در قالب نمادی چیزای دیگه، یعنی خودشونو دیده، خود این سبزی بهار رو دیده، خود این شادی رو دیده و خود این شعف، و انگار تا قبل از نوروز هر مصیبتی هست، هر چیزی بوده انگار باید فراموش کنیم، انگار فضای دیگه اومده و انگار یک زندگی دوباره است. علم دولت نوروز به صحرا برخاست، زحمت لشکر سرما ز سر ما برخاست. این بازی زبانیش هم داره دیگه، زحمت لشکر سرما و از اون طرف ز سر ما برخاست. دم عیسی است پنداری نسیم باد نوروزی، که خاک مرده باز آید در او روحی و ریحانی. و دیگه اینقدر به هر حال هم شادی میخواد و هم عشق و همه چیزو در نوروز و بهار سعدی ما میخواد. آدمی نیست که عاشق نشود وقت بهار، هر گیاهی که به نوروز نجنبد حطب است. حطب همون ریزومه دیگه، یه خاره، یه چیزیه که به هر حال دیگه امکان باز تولید نداره، امکان تولد دوباره ازش گرفته شده و این شکلیه که دیگه انگار نمیتونه. و زیباترین تعبیرهای عاشقانه سعدی با نوروز همیشه رقم خورده. آن شب که تو در کنار مایی روز است، وان روز که با تو میرود نوروز است.
اما سعدی هم در شعر مهارت فوق‌العاده داشت و هم در نثر فارسی. نوروز در نثر او چگونه بازتاب داشته است؟ احمد اکبر پور.
سعدی نه تنها در اشعار و به هر حال شعرگونه ها، اونجایی که در نثر هم میخواد هنرمندی کنه و هنرش رو به رخ بکشه، در نثر هم به هر حال خودش رو نشون میده. فراش باد صبا را گفته تا فرش زمردی بگسترد، و دایه امر بهاری را فرموده تا بنات نبات در مهد زمین بپرورد. درختان را به خلعت نوروزی قوای سبز ورق در بر گرفته، و اطفال شاخ را به قدوم موسم ربیع کلاه شکوفه بر سر نهاده. یعنی واقعا من حالا حداقل حسم اینه که از معدود شاعرانی هست که از بهار سوء استفاده نکرده که به خاطر نماد یا چیزی دیگه به کار ببره، و در بیشتر جاها همین بهار، همین سبزی و همین شکوفه ها خودش باعث شعر و نثر و خلاقیت شاعر شده.
غزلیات سعدی یکی از آثار ماندگار ادبیات فارسی به شمار می رود. آقای اکبرپور به رادیو فردا می گوید که سعدی در غزلیاتش همان گونه که با مقوله عشق تنازانه برخورد می کند، با بهار و نوروز نیز چنین است.
به نظر من سعدی همین جوری که تو غزلیاتش متفاوته و برخلاف حتی غزل سراهای قبل و حتی خیلی های بعد، خیلی دریوزگی معشوق رو نمی کنه، یه طنزی وارد می کنه، یه کارایی می کنه که اون دریوزگی به هر حال پیش معشوق رو نداره. خب در باره نوروز، در باره عید و در باره نمیدونم بهار، واقعا من فکر میکنم یه ایجور ذهنیتی، حالا نه به اون طنازی، ولی اینه که یک نماد خاصی پشت سرش باشه، انگار نوروز خودش هست فی نفسه و خود سبزی بهار و چیزی خیلی کمتر پشتش، حالا نه که اصلا نباشه، ولی انگار ناب نوروز هست. ببین حالا تو غزل که میگم دریوزگی نمی کنه، یه جایی میگه که دشنام همی دهی به سعدی، من با دولب تو کار دارم، و با همین شوخ طبعی و طنازیش اون ساحت دریوزگی و بعد پیش معشوق اون افتادگی زیادی و نمیدونم اون تواضع واقعا مصنوعی رو از شعر میگیره. حالا اینجا در مسئله نوروز واقعا این آدم باز همینجور فوق‌العاده است. برخیز که باد صبح نوروز در باغ می کند گلفشان، خاموشی بلبلان مشتاق در موسم گل ندارد امکان، آواز دهل نهان نماند در زیر گلیم و عشق پنهان، بوی گل وام داد نوروز و آواز خوش هزار دستان.
از احمد اکبرپور شنیدید که بهار رو در اشعار سعدی بررسی می‌کرد. درست یک دقیقه تا پایان بخش خبری 22 باقی مونده. از اینکه این یک ساعت را همراه ما بودید سپاسگزارم. درسته که این برنامه رو به پایانه، اما برنامه‌های رادیو فردا همچنان ادامه داره. اگه ساکن ایران هستید میتونید این شب خودتون رو هم با رادیو فردا بگذرونید. موسیقی و بازپخش برنامه‌های نوروزی رو گوش کنید و رأس هر ساعت از مهمترین خبرها با خبر بشید. همینطور میتونید خبرها رو برای شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا، تلگرام، اینستاگرام و البته وبسایت رادیو فردا دنبال کنید. در آخرین ساعت روز اول فروردین 1404 ساعت آرامی رو براتون آرزو می‌کنم.